وجود مخالفت دولت محترم با تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و سنوی دستی مقاومت کردیم، بعد از 3 دوره رفت و برگشت در مجلس تصویب شد. بعضی گوان اینطوری نیست که در 4 سال تمام قوانین تصویب بشه. خب اگر قرار این باشه که دیگه بعد از 4 سال نباید مجلسی وجود داشته باشه.
آخه ما بعد از 40 سال هنوز در این حوزه قانون مدون و مشخصی نداریم که اجازه نده رانت ایجاد بشه. خیلی غیر قابل توجیه. آیا که رفتی شما در مجلس 11 حضور دارید؟
نه، من متاسفانه به دلایل سعادتی نشد. ما رفت سلاحت شدیم در
همون. پس همه مواردی که شما تا امروز دغدغه‌شو داشتین و پیگیری میکردین همچنان مسکوت میمونه و بعدا فراموش میشه دیگه، درسته؟
نه، انشالله ما یه تشکیلاتی داریم به امید خدا به نام همبستگی کشاورزان ایران، سازمان مردم نهاده میثاقی که با ما بستن، حداقل 62 تن از نمایندگان محترمی که موجودن در مجلس.
بله.
و دیروزم من پیشنهاداتی برای بحث ادامه برنامه مجلس دادم، جسارت کردم به نمایندگان محترمی که در مجلس 11 خواهند اومد.
بله.
ما همچنان مددکار و کمک این عزیزان هستیم، همچنان پافشاری داریم به خواستهامون، نه اینکه خواستهای بنده باشه.
بله.
این چیزی که در دنیا اتفاق افتاده، چیزی که علمای علم اقتصاد اینا رو قبول دارن. متاسفانه جرأت ترک کردن و جرأت پیگیری کردن و جرأت این که ما خیلی از ریسک‌ها رو باید برای کشور قبول کنیم، این سخت شده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
من عرض کردم، ببینید دیروز من تو صحبتام عرض کردم که آقا چرا باید کشوری که من یه ترانگشتی حساب کردم در 100 سال گذشته سرانه نفتی که ما از این کشور فروختیم حدود 6 میلیارده.
بله.
چرا باید امروز کفر و کفر نشینی همچنان داشته باشیم؟ به دلیل اینکه ما عادلانه ثروت رو تقسیم نمی کنیم. به جای اینکه بر اساس سرانه جمعیت تقسیم کنیم، میای میزان برخورداری تقسیم می کنیم. یعنی روز به روز برخوردارتر و محرومتر میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
یه جا باید کمک کنیم قطع بشه.
متشکرم آقای دکتر. در این حوزه خیلی سوالای زیادی وجود داره که بالاخره یه جایی مردم باید پاسخ این سوالا رو دریافت کنن. انشالله که این فرصت پیش بیاد. خیلی متشکرم از شما و خدا نگهدارت.
من در خدمت.
زنده باشید. بررسی کردیم دلایل انحصار در خوراک طیور و واردات محصولات تراریخته رو در گفتگو با جناب آقای دکتر علی وفشی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
فروش اموال دولت و برخی واگذاری های دولتی در شرایطی که این درآمدها در جهت تکمیل پروژه ها و ظرفیت های اقتصادی واحد های تولیدی به کار گرفته بشه، به گفته کارشناسان میتونه وابستگی ما به خارج از کشور و اتکا به درآمدهای نفتی رو کاهش بده. اما گفته میشه که اگه بنا بشه واگذاری ها صرفا برای پوشش هزینه‌های دولت انجام بشه، هیچ فایده‌ای برای اقتصاد نخواهد داشت. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنم در گفتگو با جناب آقای دکتر محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر حسینی سلام، وقت عالی بخیر، خوش آمدید به بدون خط‌خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر حسینی، چه روند نظارتی در این خصوص باید وجود داشته باشه که نگرانی که ازش صحبت شده برطرف بشه؟
ببینید، در رابطه با بحث نگرانی که در جامعه هست، برمیگرده به عملکرد چند سال گذشته به نوعی دستگاه‌های اجرایی.
بله.
به طور مثال ما بعد از تفسیر سیاست‌های کلی اصل 44 و بحث واگذاری‌ها، خب هدف همین بود که ما بتوانیم بخشی از اقتصاد دولتیمون رو واگذار کنیم به بخش تعاونی و خصوصی.
بله.
که اینها فعال بشن.
بله.
از باب فعالیت هم ما رشد اقتصادی داشته باشیم، هم به نوعی مالیات بیشتری اخذ بکنیم، هم وابستگی به نفتمون کمتر بشه.
بله.
این یک هدف گذاری خیلی دقیق و خوب بود که در سیاست‌های کلی اصل 44 هم با همین نگاه جلو رفتیم. ولی عملکرد چی شد؟ عملکرد این شد که ما تعدادی از سهام شرکت‌های دولتی رو واگذار کردیم، یواش یواش رفتیم به سمت هدف گذاری متفاوت از هدف اولی.
بله.
اونم این که بتونیم قسمتی از منابع مورد نیاز در بودجه‌های سالانه کشور رو تأمین کنیم. یعنی اون هدف اصلی رفت کنار، چون
یک هدف ثانوی
بود، تامین منابع.
بله.
فین تامین منابع ما واگذاری هامون رو در خیلی از مواقع به افراد خارج از اهلیت واگذار کردیم، خیلی از سهام رو به قیمت‌های نازل واگذار کردیم و اون اثری رو که مد نظر ما بود در بحث واگذاری و به نوعی 25% از اقتصاد کشور رو به تعاونی و بخش خصوصی بدیم، این اتفاق نیفتاد. خیلی ها خصولتی شدن و عمل کرد و کارایی اونها خیلی تغییر نکرد. امسال در بودجه سال 99 که یه مقدار نگرانی هست، دو تا بخش جدید حاکم شده. یکی همون واگذاری های سهام و سهم و شرکه و حق امتیاز شرکت های دولتی که هنوز در دولت هستن، همانند سابق بر اساس قانون سیاست های کلی دست 44 هست، که خب بالاخره با این عمل کرد خیلی مردم از این بابت استقبال نکردن. بحث بعدی که خیلی مهم هست، فروش حدود 50,000 میلیارد تومان دارایی ها، یعنی ساختمان، زمین، مازاد دولتی هست که در سال 99 در بودجه پیش بینی شده. بحث بعدی که برای ما مهمه، آیا اشکالی نداره ما امروز ساختمان های دولتی مازاد داریم، اینها رو عرضه می کنیم، انشالله هم که خوب میفروشیم، مطابق قوانین و مقررات این کار رو میکنیم و مشکلی هم و شبهاتی انشالله ایجاد نخواهد شد. ولی آیا این منابع کجا قرار مصرف بشه؟ آیا برای زیرساختا؟ آیا برای طرحهای نیمه تمام دولتی، به قول گفتنی حاکمیتی میخواد مصرف بشه؟ اینجاست که مقدار جای سوال هست در حوزه اقتصاد. ما وقتی که شاکله بودجه سال 99 رو میبینیم، میبینیم که کل اعتباراتی که ما برای طرح‌های عمرانیمون پیشبینی کردیم حدود 70,000 میلیارد تومان هست و از اون بر فقط فروش اوراقمون حدود 80,000 میلیارد تومان هست. پس در نتیجه فروش دارایی‌های ما یا به نوعی تملک دارایی‌های مالی که بخشش همین فروش دارایی به قول گفتنی اموال و دارایی‌های مازاد هست، عملا داره میره به سمت هزینه‌های جاری کشور. اینجا مثل یه خانواده میمونه که در تنگنای اقتصادی قرار میگیره، بعد بیاد خونش رو بفروشه بخواد هزینه های جاری زندگیش رو تأمین بکنه.
اون که برخلاف اون هدف اولی است که طراحی شده.
اینجاست که یه مقدار نگرانی وجود داره. اولا که آیا این تحقق پیدا بکنه، بازار انقدر کشش داشته باشه که ما بتونیم مثلا این عرضه کنیم. ما امسال هم 10,000 میلیارد پیش بینی کرده بودیم، ولی عملا تا فکر میکنم که بهمن ماه که به ما گزارش دادن عدد 300 میلیارد تومان بیشتر وصول نشده بود. لذا این که چجوری، آیا ظرفیت اقتصاد ما این رو داره، آیا واقعا دولت چه عزمی داره که میخواد تو این شرایط 50,000 میلیارد تومان دارایی مازاد خودش رو عرضه بکنه و بتونه از منابعش استفاده بکنه؟
خب آقای دکتر حسینی، علی‌رغم این که ما سالهای گذشته و دورهای گذشته این تجربه ناموفق رو داشتیم که همه ی آنچه که ترسیم کردیم و هدف گذاری کردیم محقق نشده، چطور دوباره داریم میریم سراغ همین روش و همین نگاه؟
خب ببینید، وقتی که ما منابع نفتیمون کاهش پیدا کرد، برای جایگزینی هزینه هامون رو که نتونستیم کم بکنیم، یعنی ما امروز که الان خدمت شما هستیم، عددی رو که من دارم نزدیک به 386,000 میلیارد تومان میزان هزینه های جاری که هم از حقوق و هزینه های اجتناب ناپذیر کشور هست برآورده. در نتیجه از اون طرف میزان درآمدی که ما از مالیات میگیریم که خیلی دست بالا دیدیم تو این شرایط 200,000 میلیارد تومانه. از اون طرف برای سایر هزینه هامون هم این رو نمیتونیم تامین کنیم. آخرش رفتیم سراغ فروش دارایی هایی که مازاد هستن و بتونیم از این محل تازه ما این نوع هزینه ها رو تامین بکنیم که واقعا در حوزه اقتصاد اینا هم تورمزاست، هم به نوعی اینکه دارایی رو بفروشی بعد از سالیان سال تبدیل به هزینه های مصرفی بکنی. اینها اگر و اماهایی است که وجود داره در لایحه، یعنی در بودجه سال 99 که باید ببینیم در روندی که حالا این شرایط کرونا هم اتفاق افتاده، هزینه های کشور بالاتر رفته، مردم در فضای معیشتی مناسبی به سر نمیبرن، وعده هایی که دولت داره میده هیچ کدومش محقق نمیشه، همه اینا اگر و اماهایی که بر سر راه وجود داره، ان شاءالله که با تصمیمات درست بتونن کارهای بهتری رو انجام بدن.
خب چی کار باید کرد که هم آنچه که طراحی شده و در لایحه بودجه اومده محقق بشه و اگر محقق نشود یک منبع جایگزین براش داشته باشیم که بعداً در بودجه به مشکل کسری بودجه بر نخوریم و قرار نباشه از خیلی از برنامه‌ها و طرح‌هایی که مستقیماً با رفاه و معیشت مردم هست خدایی نکرده بزنیم از سر و تهشون که حالا بخوایم یه بخشی از بودجه رو تامین بکنیم؟ اتفاقی که حالا به قول شما الان اشاره کردید تو بعضی از مقاطع داره میفته دیگه، ما اون کمک هزینه 200 تا 600 هزار تومانی وعدش داده شده، هنوز پرداخت نشده به خیلی ها. اون کمک هزینه کسب و کارهای آسیب دیده به هیچ کس پرداخت نشده، علارغم اینکه وعدش از خیلی وقت پیش داده شده. و اینها نشان دهنده اینه که ما با کسری بودجه مواجهیم. خب چیکار باید بکنیم که در سال 99 این اتفاق نیفته با توجه به حالای شرایط کرونا؟
ببینید، ما الان با توجه به شرایط کرونایی که در کشور داریم و فضای اقتصادمون هم، خب متاسفانه امسال به خاطر فروش نفت که در کشور واقعا شرایط خیلی پیچیده‌ای حاکم شده، ما شاید توی این شرایط امروز فضایی رو که داریم یقینا چاره‌ای هم نداریم برای تأمین این هزینه ها از این شرایط استفاده کنیم و به نوعی از دارایی هامون، ولی یا وعده هایی که واقعا دولت به حق هم باید بده و مردم واقعا توی این فضای امروز بسیار نگران کننده است. خیلی از خانواده ها حتی با یارانه زندگی میکردن، اون هم با این شرایط یا کارهای حد اقلی رو داشتن. من همین امروز خودم شنیدم که مثلا خیلی از کارگاه‌های کوچک کارگرانشون رو یک روز درمیان کردن، بعد در مقابلش به جای 30 روز حقوق 15 روز حقوق پرداخت میکنن.
بله.
با 15 روز حقوق حد اقلی که میخواد پرداخت بشه کدوم خانواده تو شرایطی زندگی بکنه؟
30 روز حقوقش هم نمیشه زندگی کرد. بله. حالا دیگه 15 روز حقوق.
من اینو میخوام بگم که دولت هم برای این موضوع تا اونجایی هم که میتونست از منابع‌های دیگه، مثلا مثل صندوق توسعه ملی هم که حالا عدد و ارقامی رو به صورت تسهیلات میتونسته بگیره، در بودجه پیش بینی کرده تا بتونه این هزینه ها رو تأمین میکنه. ولی اون چیزی که خیلی برای ما مهم هست اینه که ما هزینه های جاری کشورمون بسیار زیاده.
بله.
و تو این مدت هم علارغمی که در ماده فکر میکنم 28 قانون برنامه ششم هست، توصیه شد که تا پایان برنامه دولت 15% حجمش رو کمتر بکنه، ولی عملا میبینیم که تو این فضا اصلا ما نه تنها درصدی رو کم نتونستیم بکنیم، بلکه همون شرایط هم اگر حفظ کرده باشیم من
خیلی هنر کردیم،
بسیار کار بزرگی انجام شده. خود این که چگونه میشه، ما بحثمون بیشتر اینه که اگر این نیروی موجود در دولت اثر بخشی و کارآمدیش بالا بره، شاید بتونه به اقتصاد کشور کمک بکنه، ولی متاسفانه ببینیم که این شرایط هم نیست و هر روز علارغمی که با این حقوق ها هم خیلی تو این شرایط دارن سخت زندگی میکنن و توقع افزایش های بالاتر هم دارن.
تجربه نشون داده که پیش بینی های این چنینی معمولا محقق نمیشه. دکتر حسینی خیلی متشکرم از شما، عصرتون بخیر و خداحافظ.
زنده باشید، تشکر، موفق و مؤید.
زنده باشید، خدا نگهدارتون. در خصوص فروش سهام دولت برای جبران هزینه های جاری کشور گفتگو کردم با جناب دکتر محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلام.
عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا،
رسانه‌های فارسی زبان بیگانه این هفته هم در شرایط بحران کرونا رویکردهایی رو در قبال ایران داشتن که بسیار جای تعجب. در گفتگو با جناب دکتر علیرضا داوودی، کارشناس محترم رسانه، بررسی می‌کنیم این رویکردها. دکتر داوودی سلام به شما، عصرتون بخیر، خوش اومدین به بدون خط خوردگی.
بنده هم آقای عابدی خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. رویکرد رسانه‌های بیگانه خیلی عجیب و غریب بوده این هفته در خصوص ایران، از زبان شما بشنویم.
عجیب و غریب و البته بسیار هم غیر دقیق و حتی تا برخی از موارد شتاب زده.
بله.
من رویکرد رسانه‌های بیگانه رو این هفته بذارید با یک در واقع نیم نگاهی به شرایط خودشون ببریم جلو.
بله.
تا مخاطبین عزیز دقیق متوجه بشن که چرا رسانه‌های بیگانه همچین شرایط رو دارن در واقع ایجاد میکنن. در حوزه اروپا و امریکا، خب متاسفانه ما میبینیم که روز به روز شرایط کرونا داره وخیم‌تر میشه و به نوعی در واقع داره این گلوگاه اروپا و امریکا رو به نحوی فشار میده که قابلیت‌های در واقع ظهور و بروز حتی زمان حال کرونا رو هم در واقع این کشورها ندارن.
بله.
خب در حالی که شما میبینید انگلستان، فرانسه، ایتالیا و حالا آلمان در رتبه چهارم، از اون طرف آمریکا در صدر کل این کشورها به شرایط خیلی عجیب و غریبی در واقع دچار شدن، رسانه‌های بیگانه دو مأموریت پیدا کردن. مأموریت اول این که شرایط ایران رو در حوزه کرونا برای ایرانی ها یک شرایط بسیار آشفته، بد، وخیم و توأم با مجموعه ای از دروغ ها در واقع جلوه بدن. به چه معنا؟ به این معنا که اساسا باید در واقع مخاطب در ایران نسبت به آنچه که در ایران داره رخ میده در واقع نامطمئن و نسبت به آنچه که در اروپا و آمریکا رخ میده که قبلا مطمئن بود حالا در حوزه ابهام قرار بگیره. پس این اولین کارکرد رسانه‌های بیگانه است در این خصوص. کارکرد دوم که شروع کنن با تعیین یک سری از موضوعات فرعی یک خط اشکال ذهنی رو برای مخاطب ایجاد بکنن که آرام آرام این انحراف از معیار اصلی که در جامعه داره مخاطب ایرانی میبینه از ذهن خودش فراموش بشه. من برای شما مثال میزنم که 3-4 روزه که این رسانه ها شروع کردن به کار کردن روی این پروژه اینستکسی که در واقع مطرح بود. به چه معنا؟ به این معنا که اساسا با یک مبلغ بسیار ناچیز که بیشتر در حکم تحقیر در واقع مردم داره مردم ایران تلقی میشه، به اضافه یه تعداد از در واقع عبارات دیپلماتیک رو، مثلا قراره که فرانسه، آلمان یا در واقع به نوعی انگلستان بیاد و برای ایران بازگشایی کنه، خب مخاطب ذهنش برای فاصله به این سمت حرکت میکنه و اینجوری دارن جا میندازن که تحریم ها داره برداشته میشه، سازوکار اینستکس هم برقرار شده و شما دیگه الان مشکلی ندارید. خب این یک توقع فزاینده برای مخاطب ایجاد میکنه که مخاطب احساس میکنه که پس همه چیز باید الان در بهترین وجه ممکن باشه، در حالی که خب حقیقتا ما می‌دونیم شرایط همچنان شرایط نرمال و مطلوبی تلقی نمیشه منابع همین شرایطی در کرونا داره. پس بنابراین این خط رو اشغال میکنن که از اون طرف مخاطب ذهنش از چه چیزی منحرف شه؟ از این که در انگلستان حکم میکنن اگر کسی راجع به کمبود ماسک صحبت بکنه جریمه خواهد شد. پس مخاطب قراره که همچنان ایران رو جهنم و اروپا رو بهشت بدونه، اما بهشتی که خود رسانه‌های بیگانه میدونن به چه نحوی و به چه شدتی در واقع تخریب شده.
اونم در شرایطی که اصلا آمارهای اروپا خیلی وحشتناکتر از آمارهای ایرانه.
و آقای عبیدی من اصلا بذارید اینجوری به شما عرض کنم، آمارهای اروپا وحشتناک کلمه خیلی کمیه براش.
فاجعه
است. چون من اینجوری خدمت شما عرض کنم و مخاطبین این رو در واقع عالمانه و منطقی بدانند که اروپایی ها دارن آمار دزدی می کنند، همون جوری که امریکا داره این کار رو انجام میده. آمار دزدی به چه معنا؟ به این معنا که فاکتورهای اصلی که باید محاسبه بکنند در ارائه آمار رو اصلا می دزدند از توی خود آمارهاشون. بنابراین تازه این چیزی که ما داریم میبینیم، این چیزی که بهش میگیم فاجعه، در مقابل آن اون موردی که حقیقی است واقعا بهشته. یعنی اگر مردم دقیق بدونن که الان در انگلستان که خودش رو مهد آزادی و دموکراسی میدونست گفتن اگر راجع به نبود ماسک رسانه‌ای صحبت بکنه جریمه های سنگینی بسته میشه، این در حالیه که از این طرف شما میبینید خودشون دارن راجع به ایران این مسئله رو مطرح میکنن. پس این یک فضاست و یک فضا که خیلی جدی که این هفته بی بی سی در واقع بی بی سی و ایران اینترنشنال روش کار کردن این بود. ببینید ما اروپا، اتحادیه اروپا، محیط زیست اروپایی کاملا به هم ریخته، محیط زیست امریکایی به هم ریخته، اما در محیط زیست غرب آسیا و منطقه‌ای که ما درش قرار گرفتیم ایران در حال رسیدن به یک نقطه‌ای است که بتواند به سایر همسایگان خودش هم کمک بکنه. شما نگاه کنید همین امروز این ماهواره قاصد که در واقع پرتاب شد و در مدار قرار گرفت، رسانه‌های رژیم صهیونیستی اومدن از عبارت جنگ فضایی در واقع صحبت کردن، در حالی که اساساً تو قد و قواره این موضوعات نیستن، ولی ایجاد این خط و بعد شروع کردن به گفتن این نکته که شما اگر اینقدر پول دارید برید ماسک رو برای مردمتون تهیه کنید، نمیخواد ماهواره بفرستید فضا. این در حالی که ما همین امروز که بعد شما داریم با هم صحبت می‌کنیم شاید یک ماه پیش یه سری مشکلات بود، اما الان کمبودها به اون معنایی که قبلا بود وجود نداره، به معنای امروز اروپا وجود نداره. پس مجددا همون خط قدیمی تقابل و قیاس در ذهن مردم بین واقعیات و توهماتی که رسانه‌های بیگانه مطرح می‌کنن یکی از جدی‌ترین موضوعاتی است که الان اینها پیش گرفتن تا مخاطب نسبت به آن موفقیت‌ها و همدلی‌ها و همراهی‌هایی که در داخل به واسطه یک بحران ایجاد شده در واقع توجه نکنه. این مهمترین رکن بود که این هفته رسانه‌های بیگانه راجع بهش کار کرد.
بسیار خوب. خیلی جالب بود علی رغم بالا از تاریخ هم اشاره کردید، علی رغم آمارهای فاجعه ای که با وجود آمار دزدی ها در اروپا وجود داره، بعد انقدر رسانه هاشون جسارت دارن که میان راجع به حالا کشورهای مثل ایران و کشورهای غرب آسیا قضاوت های اینچنینی و اظهار نظرهای اینچنینی میکنن.
آیا بیدی اثر ناچاریشونه؟ شما نگاه کنید 41 سال رسانه های بیگانه هم از رادیوها و تلویزیون ها و فضای مجازی گفتند در ایران نقض حقوق بشر شده، ایران ناقض یک شماره یک حقوق بشر در کل دنیاست.
بله.
امروز میزان ضریب نقض حقوق بشر سیاه نه تازه سفید در خود اروپا در همین چهار کشور آلمان، فرانسه، انگلیس و ایتالیا اینقدر فجیع و زیاده که خودشون اعلام کردن که از بعد از جنگ جهانی دوم به این طرف سابقه نداره. ببینید انگلستانی که رسانه ما نزدیک 50% رسانه ها علیه ما انگلیسی هستند، یا از انگلستان اعتراض میکنند یا با برنامه اونها حرکت میکنند. انگلستان خودش بزرگترین ناقض حقوق بشر شده، امریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر در همه سطوحش، کودکان، زنان، سالمندان علل خصوص. شما همین دیروز رو نگاه بکنید، مسئولین سازمان جهانی حقوق بشری اعلام میکنن که امریکایی‌ها اعلام کردن که اساساً ما دیگه خلاصه برای یک طبقه دیگه فکر نمی‌کنیم. بعد تیگیری کردن اساساً برای سالمندا دیگه فکر نمی‌کنن، یعنی دیگه اینها برن بمیرن، ما برای این هم دیگه نمی‌تونیم فکر کنیم. خب آشکارتر از یک همچین وضعیتی به لحاظ پارادایمی
دیگه نظر وجود نداره،
دیگه اصلا وجود نداره.
درست. درود بر شما. متشکرم آقای دکتر داوودی عزیز.
خواهش میکنم.
اصل خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
به همچنین و خدا نگهدارتون.
زنده باشید. رسانه های فارسی زبان بیگانه رو رصد کردم در گفتگو با جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس محترم رسانه. خیلی متشکرم از اینکه امروز ما رو همراهی کردید با بدون خط خوردگی رادیو گفتگو. اطلاعات این برنامه از طریق وبسایت ما به آدرس radiogoftogu.ir در اختیارتون هست. میتونید فایل برنامه رو از طریق سایت ما دانلود بکنید و مجددا بشنوید، و میتونید اگر نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای دارید از طریق پل‌های ارتباطی ما 301035 سامانه پیام کوتاه و 2786-1035 تلفن گویای ما با همکاران ما مطرح کنید. خیلی ممنونم از شما. عصرتون بخیر و خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. انشاءالله در خدمتتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط خوردگی رو شنیدید. امیدواریم این برنامه مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. اما خدمتتون عرض کنم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 23 دقیقه خواهد بود از یکایی که شما التماس دعا داریم. یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. خدای مهربانم، دلم را به تو می سپارم تا از عمق جانم بزدایی هرچه حائل است میان من و خودت، هرچه مرا دور می کند ز تو و همه آنچه از منیت و نواقصم در من است را از من بگیر و ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایانت. يا حي يا پروردگارا، دست نیاز را به درگاه تو دراز می کنم و از کسی خواسته هایم را طلب می کنم که هیچگاه بر سرم منت نمی گذارد. آرزوهایم را به تو می گویم، به تو که همیشه دوست منی، عاشق تر از همیشه سر بر آستان ملکوتیت می گذارم و در دل دعا می کنم و از تو می خواهم که آرامش، برکت و سلامتی را برای خود و دوستانم ارزانی بدم.
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم.
خدایا بر محمد و خاندان پاکش درود فرست و ایمان مرا به کمال مطلوب برسان، یقین مرا برترین یقین ها قرار ده و سرانجام نیت مرا بهترین نیت قرار ده و سرانجام کار مرا سرانجام نیکوترین کارها قرار ده.
یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم.
شنوندگان عزیز و گرامی، در این لحظات ملکوتی و عرفانی گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت لفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح.